من هستیم همچنان. ساعت دقیقا 18 هست. از پخش شبکه رادیویی در خدمتتون هستیم، شبکه رادیویی معارف، و برنامه ها رو تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میکنیم. جرعه شرح احادیث کتاب شریف کافی است و صحبت های حجت الاسلام حسینی قمی که تقدیمتون خواهد شد. زلال احکام رو 18 و 10 دقیقه خواهید شنید. بعد از اون هم 18 و 30 دقیقه خانه دوست ویژه برنامه اذان مغرب براتون پخش خواهد شد.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. در کتاب الایمان و الکفر این کتاب شریف چندین باب هست که به هم بسیار نزدیک هست در ارتباط با موضوع آداب معاشرت. باب 82 تا 87. چون قبلا هم عرض کردیم آداب معاشرت فقط اختصاص نداره به این که ما با هم معاشرت، یعنی برخورد خوبی داشته باشیم، صمیمی برخورد کنیم، بلکه آداب معاشرت یه بخشیش هم گرفتاری های هم دیگر رو برطرف کنیم. این چند باب با همین عناوین هست. باب و ادخال سرور علی المؤمن، قضا و حاجت المؤمن، السعی و فی حاجت المؤمن، تفریج و کرب المؤمن، این که انسان نسبت به برادران ایمانی خودش باید گرفتاری هاشون رو برطرف کنه، تلاش کنه برای برآوردن حوائجشون. الان رسیدیم به باب 84، السعی فی حاجت المؤمن. مجموعاً این چند باب بیش از 70 روایت داره و باب 84 11 روایت داره. رسیدیم به روایت نهم. داستانی است از صفوان جمال، یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه. میگه من محضر حضرت نشسته بودم، از دخل علیه رجل من اهل مکه، تو مدینه بودی محضر امام صادق سلام الله علیه، کسی از مکی ها بر حضرت وارد شد. به امام گلایه کرد، گفت آقا من در این شهر هرچه میکنم نتوانستم یه مرکبی رو کرایه کنم برای سفر خودم، لابد میخواسته به مکه برگرده یا به جای دیگه برگرده. فقال علی، صفوان جمال میگه حضرت به من فرمود قم پاشو، فاعن اخاک، برادر ایمانی تو کمکش کن. میگه من رفتم و خدا کمک کرد و مشکل او برطرف شد، مرکبی که میخواست کرایه کرد. برگشتم محضر امام صادق علیه السلام، حضرت تا منو دیدن سوال کردن ما صنعت فی حاجت اخیک، چه کردی؟ یعنی یه وقت خدای نکرده من کوتاهی نکرده باشم او رو رها کرده باشم. فقلت قضا الله به ابی انت و امی، خدا مشکلشو برطرف کرد، پدر و مادرم به فدای شما بود. امام صادق سلام الله علیه در پایان این جمله رو فرمودن اما انک ان تعین اخاک المسلم احب الی من طواف اسبوع بالبیت، این که به برادر این مسلمانت کمک کنی از 7 دور طواف دور کعبه پیش من محبوب تره. بعد حضرت یه داستانی رو بیان فرمودن. داستان این بود که فرمودن ان رجلا اتى الحسن، کسی آمد محضر امام مجتبی سلام الله علیه و از حضرت تقاضای کمک کرد، گفت آقا انی على قضاء حاجتنی، گرفتاری دارم به من کمک کن. فانتعل و قام معه، حضرت کفششون رو به دست گرفتن و دنبال این آقا راه افتادن. تو مسیر که می رفتن فمر علی الحسین صلوات الله علیه، تو مسیر امام حسین سلام الله علیه دیدن داشتن نماز میخوندن. امام مجتبی علیه السلام به این مردی که از حضرت تقاضای کمک کرده بود، فرمود اینا کنت ان ابی عبدالله علیه السلام تستعینه علی حاجتک، چرا از برادر امام حسین کمک نخواستی؟ عرضه داشت که قد فعلت به ابی انت و امی فذکر انه معتکف، من تصمیم داشتم ولی به من گفتن حضرت در اعتکاف، لذا نرفتم محضر سید الشهدا سلام الله علیه. امام مجتبی فرمود اما انه لو اعانک کان خیرا له من اعتکافه شهرا، اگر به برادرم مراجعه کرده بود یا برادرم کمکت میکرد از اعتکاف یک ماه بالاتر بود. این هم یه روایت بسیار بسیار آموزنده و امیدوار کننده برای قضای حاجت مؤمن. حدیث دهم این باب باز از امام صادق علیه السلام، می فرمان قال الله عز و جل، خدای متعال می فرماید الخلق و ایالی فأحبهم الی التفهم بهم و اسعاهم فی هوائجهم، مردم خلق الله اینا ایالات من هستن، کسی از این بندگان پیش من محبوب تره که نسبت به مردم لطفش و تلاشش در برآوردن هوایجشون بیشتر باشه. یعنی اگر بخوایم بدانیم خداوند متعال چقدر ما رو دوست داره، محبوب ترین بندگان کسانی هستن که نسبت به مردم لطفشون التفهم مهربانی و لطفشون بیشتر باشه و تلاششون برای برآوردن هوایج مؤمنین. حدیث 11 باز در همین باب 84 از امام صادق علیه السلام از ابی عماره هست، از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگوید که کان حماد ابن ابی حنیفه، حماد ابن ابی حنیفه هر وقت منو میدید به من میگفت کر علی حدیثک، اون حدیث رو دوباره بر من تکرار کن. جالبه، یه روایتی رو شنیده بود از این صحابی، هر وقت میدیدش عبارت اینه کان اذا لقینی، هر دفعه در یه مجلسی منو میدید به من میگم میشه اون حدیث رو یه بار دیگه تکرار کنی، فاحدثه، منم حدیث رو تکرار می. چه حدیثی بود که این صحابی دائما تقاضا میکرد تکرار کن؟ حدیث این بود که روینا ان عابد بنی اسرائیل کان اذا بلغ الغایه فی العباده، خیلی حدیثه تکان دهنده است. عزیزان ببینید عبادت رو ما گاهی فقط در نماز و روزه و این مناسک خلاصه میکنیم، ولی این راوی میگوید که برای ما اینجوری روایت کردن ان عابد بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل یه عابدی که مشغول عبادت بود، اذا بلغ الغایه فی العباده، وقتی به درجه نهایت میرسید در عبودیت، حالا به اصطلاح امروزی یا در سیر و سلوک و مقامات معنوی به درجه آخر میرسید، سار مشاءن فی حوائج الناس، اوج عبادت عابد بنی اسرائیل، اوج سیر و سلوکش، اوج مقامات معنویش این بود که سار مشاءن فی حوائج الناس، تمام تلاشش برای برآوردن حوائج مردم بود. آنیان به ما یصلحهم، همه تلاشش برای برآوردن حوائج مردم و اشتغالش به کارهایی بود که مشکلات مردم رو برطرف کنه، گرفتاری‌های مردم رو اصلاح کنه. این اوج عبادت و عبودیت یک عابد در بنی اسرائیل. ببینید عبادت رو خلاصه نکنیم به نماز روزه، نه، اونا از نماز روزه شروع میکردن ولی وقتی به اوج میرسیدن دیگه خودشون رو وقف خدمت به مردم قرار میدادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیالت میدم جان، به وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام، بر حل و حرام سر تنکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف، عزیزانی که در این لحظه برنامه زلال احکام رو برای شنیدن انتخاب کردید. بحث و گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده، کارشناس محترم این برنامه، درباره مقارنات نماز هست، یعنی آنچه که در نماز انجام میدیم از اذکار، از افعال و هر آنچه که واجب هست در نماز ما بهش توجه داشته باشیم و انجام بدیم. احکام این موارد رو از زبان استاد فلاح‌زاده در این برنامه هم میشنویم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به شنوندگان محترم و همچنین همکاران گرامی شما. برای همگان آرزوی توفیقی داریم و امیدواریم که در این لحظاتی هم که در خدمت برنامه باشیم و خدمتگزاری به شنوندگان، بتونیم انجام وظیفه کنیم انشاءالله.
خیلی متشکر استاد فلاح‌زاده. در بحث واجبات نماز رسیدیم به موضوع قیام.
بله.
فرمودید که در 4 جا در نماز معنای قیام تحقق پیدا میکنه.
بله.
و توضیحات کاملی رو در این باره فرمودید که 2 موردش رو گفتید رکن هست و 2 موردش جز واجبات غیر رکنی نماز.
بله.
حالا متفرع بر این موضوع بسیار مهم که فرمودید شخص باید در حالت ایستاده تکبیرت الاحرام بگه، قبل از رفتن به رکوع باید ایستاده باشه، به هنگام قرائت نماز باید ایستاده این کار رو انجام بده، بعد از رکوع باید بیسته و به سجده بره.
بله.
این ایستادن دقیقا به چه معناست؟ یعنی اگر شخص سنگینی بدن رو کاملا روی یک طرف بدن قرار بده، یا در حالت ایستاده ممکنه یه مقدار تحرک هم بدنش داشته باشه، انگشتان پا، انگشتان دست، خود شخص ممکنه یه مقدار جزئی جابجا بشه، اینها یا اخلال به قیام نماز وارد میکنه یا نه؟
چشم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، برای یادآوری عرض میکنیم در برنامه های گذشته در بحث قیام که 2 برنامه ظاهرن همین مبحث قیام رو داشتیم که جزء واجبات بلکه جزء ارکان است، تقسیم بندی ذکر شد که ما 2 نوع قیام رکنی داریم، 2 نوع قیام واجب غیر رکنی. اون دوتایی که رکن است که قیام در حال تکبیرت الاحرام است و قیام متصل به رکوع، یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن، و 2 قسم دیگری که واجب هست ولی رکن نیست. یکی قیام در حال قرائت است، موقعی که حمد و سوره می‌خوانیم، تسبیحات اربعه می‌خوانیم، باید ایستاده باشیم در صورت امکان، و یکی هم قیام بعد از رکوع که مسائلی در این باب گفته شد. اما سوالی که مطرح فرمودید سوال به جایی است، خیلی ها هم می‌پرسن یا بعضی هم مراعات نمی‌کنن. در حال قیام وقتی که ایستاده ایم باید هر 2 پا رو زمین باشد، حتی فرمودن اگر مثلا پا رو حرکت داد، اون ذکری یا قسمتی از سوره رو که در حال برداشتن پا و جابجا کردن بوده دوباره بگه. برخی هم احتیاط واجب دارن نسبت به این مسئله که باید تکرار کنند. پس هر 2 پا باید بر زمین باشه در حال قرائت، پا رو بلند نکنه مگر عذری داشته، مثلا طرف پاش شکسته است اصلا نمیتونه بر زمین بگذاره، یا یک بیماری مثلا کف پا داره، پوستی داره، نمیتونه دائم بر زمین باشه به مقداری که بتونه. خب ایناش معلومه استثناست. و اما این که حالا اشاره کردید حتما سنگینی بدن هم باید به طور مساوی باشه، نه این اشکالی نداره، یعنی اگر سنگینی بدن روی پا هست ولی پای دیگر هم رو زمینه این هم اشکال نداره، فرق نمیکنه، عذری داره یا مثلا یه پاش کمی درد میکنه میتونه رو زمین بگذاره ولی سنگینی نباید روش بندازه که اذیت میشه، خب اشکال نداره اونم بر زمین بگذاره ولی باید. سنگینی رو پای دیگری باشه یا نه اصلا عذری نداره و خدمت شما که عرض کنم مشکلی نداره، بازم لازم نیست که حتما سنگینی بدن روی هر دو پا باشد.
بله این نکته هم تو سوال بود، چون چند تا سوال رو در قالب یک جمله خدمت شما مطرح کردیم، این بود که بعضیا در حالت قیام، حالا نمیدونم عادتشونه یا مشکلی خدای نکرده دارن، یه مقدار تحرک دارن.
بله.
یه مقدار جابجا میشن جناب فلاح زاده.
بله.
من از موارد متعدد دیدم با چشم خودم، نه که مثلا فکر کنید اگر یه مکانی وایسادن پایان نماز چند متر اون طرف‌تر، نه در حد یک چند بند انگشت جا به جا میشن و بر میگردن. آیا این به قیامشون اشکالی وارد میکنه یا نه؟
بله حرکات جزئی رو گفتن اشکالی نداره، مثلا انگشتان حرکت بدهد اینا ضرری نمیزنن، اما بدن باید چی باشه؟ مستقر باشه. بله. یعنی بی حرکت باشه. درست. بدن باید آرامش داشته باشه. اونم باز اگر حرکت خیلی جزئیه، دقت فرمودید؟ میگم بله بدنش آرام آره کمی، یا این لرزشی داره که بی اختیاره، دقت فرمودید؟ اونم اشکالی نداره. اما اگر بیش از این شد که به هر حال عمدی هم نبود، اگر عمدن بدن رو حرکت بدهد، خب این نماز باطله، چون طمأنینه جزوه چیه؟ جزء واجبات نمازه.
درست.
اما اگر بی اختیار بود، حرکت مثلا حواسش نبود، بدنی کمی حرکت داد، عرض کردیم حرکت دست و اینا اشکالی نداره، اما خود بدن رو اگر حرکت داد بی اختیار، اینجا فرمودن اون ذکری رو که در اون حال گفته است یا بخشی از مثلا قرائت رو خونده مجددا تکرار کند، برگرده دوباره بخواند، دوباره بگوید.
بله.
حالا بعضی هم نسبت این مسئله احتیاط واجب دارن و نمازش درست، اما عمدن نباید در نماز زیاد حرکت داشته باشه که اون استقرار و طمأنینه و آرامش بدن به هم بخوره.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون، یه فاصله میگیریم انشالله بحث و بحثت حالی دنبال خواهیم کرد.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین گوش بسپارید بر احکام دین، لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
حدیث داریم خدا میگه وقتی بنده نماز میخونه و حواسش پرته من تعجب میکنم با کی داری حرف میزنی؟ تو که با دستت اشاره میکنی نمیدونم چراغ رو خاموش کن، تلویزیون رو زیاد کن یا کم کن، در رو باز کن. خب با شما خودتون الان من دارم با شما حرف میزنم، همه نگاهتون به منه، یکی برگرده به کسی دیگه حرف بزنه من ناراحت میشم. خدا میگه من تعجب میکنم به پیغمبرش فرموده شب معراج عجبت من عبد دخل فی الصلاة، تعجب میکنم از بنده ای که تو نماز وارد شده و هو یعلم الی من یرفع یدی، میدونه با کی داره حرف میزنه، با خدا. بعد فرمودند که و هو ینعس، ای خمیازه میکشه، ای کسله، ای بیحاله. بابا تو 24 ساعت در شبانه روز 15 دقیقش میخوای با من حرف بزنی، خب درست صحبت کن، توجه کن.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدس اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه میکشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه رو جناب استاد فلاح زاده می‌فرمایند و ما استفاده می‌کنیم. در خصوص قیام در نماز ما توضیحات کامل ایشون رو در طی دو برنامه گذشته و این برنامه شنیدیم. جناب فلاح زاده، الان مشاهده میشه که در خیلی از مساجد و اماکن مذهبی که به هر حال نماز جماعت برگزار میشه، صندلی‌های متعددی قرار دارن و خیلی روی صندلی نمازشون رو برپا می‌دارن.
بله.
خب این مسئله جای سوال‌های زیادی هم هست.
بله.
یعنی پرسش‌های زیادی از عزیزانی که در خصوص نماز مسئله‌شون رو مطرح می‌کنن مربوط به همین اقامه نماز بر روی صندلی هست.
بله.
بفرمایید که با چه ویژگی‌ها و مراعات چه مواردی نماز خواندن بر روی صندلی ایراد نداره و وقتی که نشسته روی صندلی نماز میخونن به هنگام رکوع و سجده وضعیتشون چگونه باید باشه؟
چشم. اولا خواهش میکنیم کسانی که از صندلی استفاده میکنن و شنونده این برنامه هستن خوب دقت کنن، چون برخی از موارد مشاهده میشه که طرف همون وظیفه‌ای که داره نسبت به نماز اون وظیفه رو به درستی انجام نمیده یا آشنا نیست.
بله.
چون که در سابق اون چی که ما یاد داریم در بسیاری از خانه ها صندلی نبود.
بله.
مبلی نبود، صندلی نبود، تخت خواب تا خیلی ها نداشتن دیگه، رو زمین میخوابیدن، رو زمین مینشستن.
بله.
که میگفتن اگر کسی نمیتونه مثلا ایستاده نماز بخونه تکیه بده به چیزی، اگر نشد نشسته بخواند و اتفاقا تو رساله آمده مهر یا چیزی که میخواد سجده کنه رو جای بلندی بگذاره.
درست.
مثلا رو بالشی بگذاره، روی میزچه‌ای بگذاره. و من یادم مثلا همون میزی که چرخ خیاطی روش میگذاشتن به عنوان جایی که مهر میگذاشتن و سجده میکردن.
بله.
اما اخیراً مشاهده میشه صندلی هایی که اصلا ویژه چنین افرادی ساخته شده است، یعنی جای مهر داره.
بله.
جای نشستن راحت رو داره و برخی ها هم مسئله رو به درستی نمیدونن و در حالی که عذری برای نماز خوندن بر صندلی ندارن.
بله.
ولی به تصور این که حالا یک کمی براشون مشکل هست که ایستاده نماز بخونن رکوع و سجده رو عادی به جا بیارن میان میشینن رو صندلی. چنان که الان در مساجد ما خیلی میبینیم گاهی وقتا من مسجد رفتم یک سوم، گرچه جمعیت زیاد نبودا، مسجد توی یکی از محلات.
بله.
یک سوم همون جمعیت نمازگزار رو صندلی نماز میخوندن. آیا واقعا اینه این تعداد؟ حالا ممکنه کسی بگه آقا در سابق چون صندلی نبود تو مساجد چنین افرادی مثلا مسجد نمی اومدن، تو خونه نماز میخوندن.
بله.
شما خبر نداری. بله اینم ممکنه، اما به نظر میرسه صندلی ها داره زیاد میشود. بیماری ها هم زیاد شده است.
بله.
واقعا در گذشته اینجوری نبود که تو این سنین افراد مشکل کمر داشته باشن. بله. مشکل پا داشته باشن، سجده نتونن برن. ولی حالا ما مسئله شرعی رو میخوام بگیم. نگاه کنید، ما یک وظیفه مختار داریم، یک وظیفه مستر. وظیفه مختار یعنی کسی که مشکلی نداره، عذری نداره.
بله.
یا بگیم وظیفه غیر معذور یعنی عذری نداره، سالم هست. خب همین نماز به طور عادی است. تکبیرات الاحرام در حالت ایستاده میگه، حمد و سوره در حالت ایستاده میخونه. به طور معمول رکوع به جا میاره، به طور معمول سجده به جا میاره. افراد سالم، افراد جوان که عذری ندارن، اینجوری نماز بخونن دیگه. این وظیفه کسی است که غیر معذور است، عذری نداره، یا به تعبیر دیگر مختار است.
بله.
اما وظیفه غیر مختار یعنی مضطر، کسی اضطراراً نمیتونه ایستاده بخواند، جور دیگه باید بخواند، وظیفه چیه؟
بله.
یا معذور است، عذر داره از ایستادن، عذر داره از سجده رفتن، عذر داره از به اصطلاح رکوع رفتن. اولین سوال این است که اصلا عذر چیه؟
بله.
اضطرار به چه معناست؟ عذر به این معناست که اگر بخواهد به طور معمول و متعارف این اعمال رو انجام بدهد براش خیلی سخته.
بله.
یا نه اصلا غیر ممکنه، یا براش ضرر داره یعنی بیماری داره که شدت پیدا میکنه.
بله.
یا درد شدید میشود، یا دیر خوب میشه، یا اینکه نه بیماریش رو به بهبودیه، رفته مثلا دیسک کمر رو عمل کرده رو به بهبودی، اگر بخواد رکوع و سجده به جا بیاره باز دوباره چی میشه؟ برمیگرده به وضعیت اول. اینا رو بهش میگن چی؟ عذر. یا چنین افرادی رو میگن معذور، مضطر. این نماز در حال اضطرار در این گونه موارد فرق میکنه با آدم عادی. و این گونه نیست که اسلام برای همه افراد یک نسخه پیچیده باشن، به همه بگه آقا اینجوری باید نماز بخونید، به همه بگه باید روزه بگیرید، به همه بگه باید برید حج. نه، اینجوری نیست. بعضی از افراد اصلا روزه واجبشون نیست، بعضی ها حج واجبشون نیست، اما همه نماز برشون واجبه، مگر استثنایی که گفتیم فاقد طهوره، نه شخص مکلف نماز برش واجبه.
بله.
اما وجوبش عرض کردیم قبلا، اگه میتواند ایستاده، نمیتواند تکیه بده ایستاده بخونه، نمیتواند نشسته بخونه، نمیتواند خوابیده بخوابه. اما حالا وضعیت صندلی رو عرض کنیم، شخصی اگر کلا نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نشسته میخونه.
بله، من عذرخواهی میکنم، این سوال رو دقیقاً به این دلیل مطرح کردم که الان کسانی که در مسجد روی صندلی نمازشون رو اقامه میکنن تعدادشون بالاست.
بله،
من میخوام با توضیحات که حضرت علی میفرمایید برای این افراد تکلیف شرعیشون مشخص بشه که آیا هر کسی با کوچکترین مشکلی باید روی صندلی نمازش بخونه، این اجازه رو داره یا نه. توضیحات حضرت علی در حقیقت ما رو کمک میکنه که به پاسخ تفصیلی مسئله برسیم.
بله. ما هم اجمالاً گفتیم اینجوری نیست. یعنی شایدم به ذهن میاد که این صندلی ها زیادیه، یعنی بعضی از این افراد وظیفه شون نیست، یا اینکه نه، اگرم هست این گونه که دارن نماز میخونن ما میبینیم بعضی هاشون وظیفه این نیست، مسئله رو نمیدونن. نگاه کنید، شخصی که وظیفه معذور براش پیش میاد از زمانی که معذور میشود باید اون وظیفه رو انجام بده. یعنی چه؟ یعنی یه شخصی تکبیرالاحرام رو به جا میاره، درست ایستاده، حمد و سوره هم ایستاده میخونه، رکوع هم ایستاده به جا میاره، بعد از رکوع هم میسته، اگه میتونه بره سجده باید بره سجده. ممکنه بگید اگر رفت سجده دیگه نمیتونه پاشه. خب باشه، چون هنوز معذور نشده است، بعد سجده ها هم میتونه به جا بیاره. این نمیتونه رو صندلی نماز بخونه، باید بره سجده ها هم به طور کامل به جا بیاره. سجده رو که به جا برد دیگه نمیتونه پاشه، بقیهش نشسته بخونه. بس برای چنین فردی
نشسته منظورتون رو همون صندلی دیگه،
نه خیر، نشسته بر زمین،
زمین بر.
چون هفت موزه رو باید بر زمین قرار بده و این دروست. نمیتونه زانوها رو زمین قرار نمیگیره، بره سجده، سجده رو به طور کامل به جا بیاره، از اون به بعد شد معذور، بقیه رو نشسته بخونه.
درست،
دقت فرمون. اما یه کسی است، نه، ایشون ایستاده تکبیرات الاحرام میگه، حمد و سوره هم میخونه، رکوع هم نمیتونه به جا بیاره.
بله.
خب میشینه رو صندلی و رکوع رو به جا میاره.
درست.
یا نه، رکوع هم میتونه به جا بیاره، اصلا نمیتونه بره سجده رو به جا بیاره، اینجا معذور میشود، میتونه بره صندلی بنشینه. بنابراین نتیجه میگیریم کسانی که اگر به اصطلاح رو صندلی نماز میخونن سجده رو نمیتونن به جا بیارن، یا از اول نمیتونه کلن ایستاده شروع کنه نماز، یا اگه میتونه تمامش نمیتونه و بقیهش هم نمیتونه ادامه بده.
درست.
یه سوالم بعضی میپرسن، میگن حالا رو صندلی فرض بسیبمون رو صندلی بود، آیا مثلا دستا رو حتما باید دسته صندلی یا جایی بگذاریم یا نگذاریم؟ زانومون باید به چیزی بچسبونیم؟ انگشتان پا رو باید بر زمین بگذاریم یا نه؟ زانوها نه، ساقته، لازم نیست حتما به جایی بچسبونن. دستا رو چرا؟ اگه امکان داره رو مثلا دسته صندلی یا چیزی مثلا میزی جلوشون هست رو اون بگذارن. نسبت به انگشتان بزرگ پا هم بعضی از فقها احتیاط کردن یا فتوا دادن، اگه براش امکان داره، مشکل نداره، سخت نیست، بله، اونم جز هفت موزه بدنه، خب میتونه پاش اینجوری بگیره، انگشتان رو،
یعنی سر انگشتان رو روی زمین،
بله، انگشت شست پا رو،
کف شست پا که روی زمین هست، بله. سر انگشت شست پا رو،
بله. مثل حالت سجده. بسیار. اما اگر نمیتونه، عذری داره نمیتونه، اونم واجب نیست.
متشکرم از حضور حضرت علی و توضیحاتتون، استفاده کردیم جناب استاد فلاح‌زاده و از شما همراهان خوب برنامه زلال احکام هم بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت.